بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله اولا از مسائل وطی البهیمه بود. گفتیم در اینجا سه بحث وجود دارد که اولی اونها بحث حده و امام قدس سره فقط متعرض همین شده، در حالی که اون دو بحث دیگر رو هم راجع به تکلیف لحم و تکلیف فاعل نسبت به غرامت در جواهر و ریاض و مسالک و اینها متعرض شدن ولی در تحریر الوسیله متعرض نشدن و ما یک کاسه کنیم و تمام مسائل وطی بهیمه رو در اینجا تمام کنیم. مسئله اولا که یعنی بخش اول از مسئله اولا که مسئله تعذیر بود اثبات شد که در اینجا حد نیست، تعذیر است و تعذیر هم به نظر حاکمه. فعلا بحث معکول و غیر معکول نداریم. بله تعذیر هست در غیر معکول، فرق نمی کنه، اون راجع به احکام اون صاحب جوادی که میگه مال اون احکامای بعدش میگه، لا تعذیر علی کل حال هست. اجازه بدید من در ذیل مسئله بقیه هونا امورون میگم، این خورده ریزها رو اونجا من میگم. و اما امروز شرایط تعذیر رو میخواهیم بحث کنیم، شرایط چارگانه: بلوغ و عقل و اختیار و عدم و شبهه. مفهوم این شرایط چارگانه این است که صبی تعذیر نداره، مجنون تعذیر ندارد، مکره تعذیر نداره، مشتبه اگر مصداقی داشته باشد تعذیر ندارد. دلیل بر این شرایط اربعه واضحه. اولا مسئله ظاهرا اجماعیه، اجماع بین فقهای ما بلکه اجماع بین علمای اسلام بلکه سیره جمعی عقلا فی کل زمان و مکان. عقلا هرگز صبی رو مؤاخذه نمی کنند، به زندان نمی اندازند، مگر اون تعدیب که بعدن بحث خواهد شد. در سن بلوغ در میان عقلا اختلافه، ولی غیر بالغ رو مشمول مجازات ها و قوانین نمی دانند و هاکذا مجنون و هاکذا آدم مکره رو مجازات نمی کنند. آدم غافل جاهل بی خبر مشتبه اون هم مجازات نمیشه. البته جهل و اشتباه در اینجا یه مقدار پیچیده است. جهل و اشتباه در موضوع در حکم ممکنه، خبر نداشت که حرام این عمل، نه اینکه خبر نداشت که تعذیر نداره، خبر از حرمت نداشت، خیال میکرد امرون مباح امرون مکروه امرون حرام، نمیدانست. جهل به حکم و اشتباه در حکم تصور میشود، ولی جهل به موضوع که بهیمه رو با انسان فرق نگذارد، گفتیم بسیار بعید به نظر میرسد، غیر ممکنه یه همچین اشتباهی، یا اگرم ممکن باشه نادرون جدن، خیلی نادره کسی اینقدر گیج و ویج باشد که فرقی بین بهیمه و انسان نگذاره، مشتبه برش بشود. ولی جهل به حکم تصور میشه، نتیجه این شد مسئله اجماع اصحاب، اجماع علمای اسلام و اجماع عقلا برش است، و این دلیل کافیه. عزف الازالک اخبار رفع قدم که سابقا داشتیم نسبت به سبی و مجنون، رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن المجنون، اسناد این حدیث رو سابقا گفتیم، تکرار لازم نی. و ها کذا احادیث رفع حد، غیر از احادیث رفع قدمی، رفع الحد عن المجنون عن السبی، اینها هم سابقا داشتیم. البته در اینجا اگر تأدیب مؤثر در مجنون و سبی باشه، یا جایز یا واجب بعضی جاها، و شاید انشاءالله در بعضی از مباحث آینده ما راجع به تأدیب و تفاوت آن با تعذیر و مقدار تأدیب و آیا تأدیب جایز یا واجبه، در مباحث آینده یه جا انشاءالله به یه مناسبت در پایان این مباحث بحثی بکنیم، چون منحصر به اینجا نی، در باب زنا هم بود، در باب لواط هم بود، در باب قصف هم بود، در باب سرقت هم بود، که سبی و مجنون تعذیر میشن، تعذیب میشن، تعذیر نمیشن. معیار تعذیب چیه؟ فرقش با تعذیر کدامه؟ آیا این جایز اون واجبه یا این هم واجب داره؟ و دلیلش کدام است؟ اینها رو انشاءالله یه وقتی باید یک کاسه بحث بکنیم تا این بحث ها کامل بشود انشاءالله. و اما نسبت به اختیار و عدم شبهه، اینو با حدیث رفع عن امتی تسعه میشه درستش کرد، نه حدیث رفع قدم. رفع عن امتی تسعه تا اشیا، دو تا از اون تسعه ما اکره علیه و ما لا یعلمون، ما اکره علیه و ما لا یعلمون، اون جایی که انسان مجبور به کاری بشود مرفوع از اون، و اونجایی هم که ما لا یعلمون باشه، همین شبهی که در اینجا میگیم اینم مرفوعه. و میدانید بحث هایی در حدیث رفع هست، آیا همه احکام برطرف میشه یا مؤاخذه؟ قدر مسلم رفع مؤاخذه هست، چه مؤاخذه دنیویه باشه چه مؤاخذه اخرویه باشه، قدر متیقنش برای ما کافی است. پس حدیث رفع عن امتی تسعه این بحث رو اثبات می کند. علاوه بر اینها، برای اثبات بلوغ ما به خود احادیث تعذیر وطی بهیمه رو وطی بهیمه میتونیم استدلال کنیم، در بسیار از اونا رجل آمده، اذا اتا الرجل البهیمه. من شمردم حداقل 8 از این احادیث کلمه رجل داره، و ظاهر رجل چیه؟ سوی نیست، بنابراین محدود میشه، رجل محدود به غیر سوی میشه، سوی رو خارج میکنه. ولی 2-3 حدیثش عامه، منحصر به رجل نیست. در یه حدیث داریم راکب البهیمه، راکب البهیمه، راکب البهیمه صغیر و کبیر رو شامل می شود، مثل رجل نیست. بگیم ظاهر است در بلوغ، راکب البهیمه عامه. و هاکذا تعبیر در حدیث دومی داریم، من اتا بهیمتن، حالا اون هم قابل بحثه، باید به الغا خصوصیت وارد بشیم، باید به الغا خصوصیت وارد بشیم، میگیم اون رو هم، اونم بحث میکنیم، اونم بحث میکنیم. این هم ممکنه در بعضی از کتاب ها من دیدم در خارج و این منحرفین به انحرافات جنسی، گاهی بعضی از زنان اونها با سگها و امثال اینها، خب وقتی دنیا رو به فساد بره این چیزها ممکنم پیدا بشه. به هر حال اینها رو هم اجازه بدید در اون امور پایانی مسئله، بد نیست به اینها اشاره بکنیم. اینجا فعلا، اینجا فعلا ما بحث نمی کنیم، ما اونو به الغا خصوصیت وارد میشیم، رجل شامل مرعه نمیشه، من تا از طریق الغا خصوصیت اونها رو میتونیم وارد بشیم. و اما تعبیر گفتم من اتا بهیمه، تعبیر سومی داریم الذی یأتی البهیمه، تو یه روایت دیگه بود الذی یأتی البهیمه، پس راکب البهیمه، من اتا بهیمه، الذی یأتی البهیمه، که در سه روایت، روایات شده هم تکرار میکنم، حدیث 2 باب 1 از مستدرک سابقا داشتیم، 9 باب 1 از وسائل، 11 باب 1 از وسائل، 9 و 11 از باب 1 از وسائل، 2 باب 1 هم از مستدرک، این سه عنوان در اونها بود. البته اینا ظاهرش عامه، ولیکن انصراف به بالغ عاقل بسیار قریبه، بعدی ندارد کسی ادعا کنه این هم که مطلق است منصرف به رجل بالغ عاقل مختار عالم غیر مشتبه، انصراف داره انصافاً. من یه جمله اینجا عرض کنم، این جمله برای همه ابواب حدود خوبه، اصلا طبیعت مجازات مال کسانی است که مشمول قوانینن و تخلف میکنن، کسی که مشمول قانون نیست، حرام برش نیست، مجازات هم نداره، صغیر حرام برش نیست، مجنون حکم حرمت نداره، مکره حکم حرمت نداره، جاهل حرام نیست، اینا مجازات، حدود مجازاته، طبیعت مجازات ماده مکلفه، کسی که مکلف به تکلیفی نیست مجازات نداره، اینا ضامن اجرا به قول امروزی ها. ما میگیم هر کجا حرام نباشه مجازات هم نیست. چرا؟ به علت اینکه مجازات ضامن اجرا حکم حرمته. اینا اصلا برای مکلفی نیست، به تکالیفی که تخلف از وظائفشون میکنن مجازات میشن. کسی که وظیفه ای نداره تخلف از وظیفه نداره، و کسی که تخلف از وظیفه نکرده مجازات نداره. این در تمام ابواب حدود این خوبه که ما بگیم این شرایط اربعه همه جا هست. طبیعت حد اینه. تأدیب از کردم، تأدیب یه بس جداگانه داره که باید بگیم. صحبت این از مجازات مال تخلف از وظیفه است، و به عبارت اخرى مال مکلفینه. تمام کسانی که تکلیف از اونها برداشته شده مجازات ندارن. این دیگه دلیل رفع قلم نمیخواد، حدیث رفع رفع عن امتی تسعه هم نمیخواد. تو باطن این افتاده. به تعبیر دیگر قضا یا قیاساتها معها. چرا سبی و مجنون و مکره و مشتبه رو حد برش جاری نمی کنیم از اول ابواب حدود تا آخر ابواب حدود؟ قضا یا قیاساتها معها قضیه ایست که قیاسش و دلیلش با خودشه. تو طبیعت مجازات تخلف از وظیفه افتاده است. وقتی که تکلیف رسید باید فوراً رفع چیز کند، عمل کند، و الا مجازات میشه. و اما تا به اینجا این مطلب روشن شد که ما در اینجاها مجازات نداریم و این شرایط عامه شرایط تازه‌ای هم نیست، شرایطی است که در تمام ابواب حدود جاری و ساری است. بریم سراغ مسئله دوم که در تهذیب که در تحریر الوسیله نیست، ولی جواهر و ریاض و مسالک و بعضی دیگر متعرض شدن، و آن تحریم لحمها و لبنها و نسلها. بعد از آنی که وعده بکنه گوشت این حیوان حرام، شیر این حیوان حرام، بچه ای که از این حیوان متولد میشه حرام، همه اینها حرام. قابل توجه این است که صاحب ریاض وارد این مسئله که میشه همه احکام ثلاثه رو میگه، تعزیر میگه، تحریم لحم هم میده، میگه قرامت هم که بعد خواهی میگفت در مسئله سوم میگوید، آخرش این جمله میگه، میگه بلا خلاف. این جمله خوبه، بلا خلاف فی شیء من ذلک، هیچ اختلافی در هیچ کدام از این احکام ثلاثه نیست. علی الظاهر المصرح به فی بعض الابائر، بعضی ها تصریح کردن که لا خلاف فی، للمعتبرت المستفیزه. این کلمه للمعتبرت المستفیزه نظرتون باشه که الان واردش میشیم انشاءالله، که حدیث معتبر مستفیز دلالت بر این احکام ثلاثه کرده. ما این از ریاض جلد دوم نقل میکنیم، منتها این ریاضی که من دسترسم بود شماره صفحات نداشت، آخر ابواب حدوده، نرسیده باب قصاصه. آخر ابواب حدود ورق بزنید، در جلد دوم ریاض این مسئله رو داره. خب عمده دلیل ما بر این مسئله چیه؟ اجماعش که مدرکیه، عمده دلیل احادیث متضافره مستفیضه است. سه تا حدیث اینجا میخوانیم که در حکم پنج حدیثه. بله لطف کنید. حدیث یک، باب یک و چهار و دو، به این ترتیب ما میخونیم، یک و چهار و دو. حدیث یک اگر نظر مبارکتون باشه، گفتیم این در واقع سه حدیثه، حالا صاحب وسائل آمده اینا رو جمع کرده با هم، سه راوی از سه مروی و ان عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، حسین ابن خالد از ابوالحسن رضا علیه السلام، اسحاق ابن عمار عن موسی ابن جعفر علیه السلام، فی الرجل یأتی البهیمه، یأتی البهیمه، یعنی این سه نفر از سه امام بزرگوار سوال کردن از رجلی که یأتی البهیمه، فقالو، فقالو یعنی این سه امام بزرگوار هر سه در جواب چنین گفتن، ان کانت البهیمه للفاعل، اگر بهیمه مال فاعل است، ذبحت فاذا ماتت احرقت، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها. شاهد این جمله است، ولم ينتفع بها. این نظرتون باشه. تا بیان حد میکنن بعد میگن و الم تکن البهیمت الله، و الم تکن البهیمت لهو، ملک فاعل نباش، قومت، تقویم میشه، قومت، و اخذ ثمنها منه، پول حیوان از اون میگیرن، و دفع الى صاحبها، پولشو میدن به اون مالک، و ذبحت و احرقت بالنار ولم ينتفع بها. چرا؟ نه، ان لم تكن البهیمه له، حیوان مالکی باشه، مال فاعل باشه، نه، این از قبیل اعدامه، یعنی این حیوانو فاسد کرده. حالا داریم روایت میگه ولم ينتفع بها، میرسیم آدم میگه ولم ينتفع بها، این دوبار ولم ينتفع بها تکرار شد. مراد از این جمله چیه؟ یعنی لم ينتفع به لحمها، به لبنها، به نسلها، به چی؟ در اصول خونده ایم که حذف متعلق دلیل بر عمومه، لم ينتفع بها یعنی به هیچ وجه قابل استفاده و قابل انتفاع نیست، یعنی در واقع این نجس شد، از بین رفت و همین دلیل زامن است که پولشو به صاحبشم بده. با این عملش که انا نابود کرد این رو. و این که می فرماید زب بشود گوشتشو به سوزانندم، همینه. اگر استفاده ای داشت لبنش، می فرمود گوشتش حرامه، نگهش داد، از شیرش استفاده کنید. چرا نفرمود؟ اونم میگیم راجع به پشم و کرک و موهاش صاحب جواهر اشاره کرده در بعضی از کلماتش، میگه اونا هم هست. اگر فایده ای داشت یا نسلش فایده داشت، میشد اینو بچه بذار بچهش استفاده کنیم. میفرمود اینو نگهش دار و از شیر و گوشتش استفاده نکن، اما بچه میزاد بچهش حلاله. این که میگه نابود کن و گوشتش رو هم بسوزان و از بین ببر، این دلیل بر این که این به هیچ صراطی قابل استفاده نیست. راجب استفاده رکوبش این که ایوانات غیر مرکوبه، راجب ایوانات مرکوب بد. بناهن علا زالک، اجازه بدید اینا حیواناتیست که از گوشتش استفاده میکنیم، حیواناتی که از گوش استفاده نمیشه و مسئله بد. اجازه بدید هیچ استفاده از این نباید بشه، هیچ. ظاهرش عامه. اگر مثلا حیوان باشه مثل گاو استفاده کنیم باید شخم زدن، ظاهرش این است که اونم نباید باشه. لم یون تفع بها نفی مطلقه. اگر فایده ای داشت میگفتن نگهش دار، برای سواری به درد میخوره، برای شخم به درد میخوره، برای نسل به درد میخوره، برای چی به درد میخوره. این که مطلقا نفع فرمود معلوم میشه که نه. حدیث چهار بخونم. روایت سدیره سابقا خوندیم. فرجل عن ابی جعفر علیه السلام، فرجل یأتی البهیمه. تا اینجا که فرمود قال یجلد دون الحد، خوندیم سابقا یجلد دون الحد و یغرم قیمت البهیمه. یغرم یعنی این فاعل، قیمت البهیمه لصاحبها، لأنه این تعلیل هم قابل ملاحظه است، لأنه افسدها علیه، این خراب کرد این حیوان، فاسد کرد. و تذبح و تحرق ان کانت مما یؤکل لحمه، ان کانت مما یؤکل لحمه. بنابراین این افسده ها و این که می فرماید تمام قیمتشو بده، اینو ذبح کن و گوشتش رو بعد از ذبح آتش بزن، آیا این مفهومش این نیست هیچ استفاده ای نداره؟ نه لبنش، نه گوشتش، نه پشمش، نه رکوبش، نه نسل آینده و بچه هایش. حدیث دو، اجازه. و اما اون حدیث دو این بابا میخوام به اجازه بدید من جنبندی میکنم، یه خدای مولت بدید. روایت سماع است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعتی بهیمتن شاتن او ناقتن او وغره، شاتن او ناقتن او وغره. تا اونجایی که می فرماید قال، از زیل حدیث می خونم مربوطه به بحث ماست. و ذکرو، این کلام کیه؟ و ذکرو ان لحم تلک البهیمه محرم و لبنها، و ذکرو ان لحم تلک البهیمه محرم و لبنها. آیا این کلام کلام سماع است که راوی حدیثه یا کلام امامه؟ بعید این تعبیر تعبیر امام باشه. امام حکم قاطع خودش میکنه، ذکروشه مگر مقام تقیه باشه. در مقام تقیه امام بفرماید و ذکرو، که اینجا مقام تقیه نیست ظاهرا. بنابراین به احتمال قوی این و ذکرو این کلام سماع است و بر میگرده به اصحاب، یعنی ذکر الاصحاب، ذکر اصحابونا، این که لحمش هم حرامه و لبنش هم حرامه. خب ولو این حدیث نمیشه با این دو احتمال بودن، ولی به هر حال سماع هم وقتی بگه ذکر روی اصحاب گفتن، دلیل بر این میشه که در میان اصحاب ما یه همچین قولی مشهور معروف بوده. نتیجه بگیریم از مجموع این حدیث. اما از نظر سند، بعضی از آقایون سوال کردن که بعضی جاها سندها رو متعرض میشید و از جاها مثلا نمیشید. من روشم رو در سند خدمتتون عرض کردم، بازم تکرار میکنم، ما صحت حدیث رو تنها به سندش نمی دانیم. چهار طریق برای قبول حدیث ما قائلیم. یه طریق این است که سلسله سند معتبر باشه. دوم این است که اگر سند معتبر نیست، که اگر سند معتبر نیست حدیث معمولون به های اصحاب باشه، اینم کافیه. سوم این است متضافر باشه. حدیث اگر متعدد بشه، در کتب معتبر هم نقل شده باشد، ما اینها رو جانشین صحت سند میدانیم. چهارم هم تضافر، ما اگر سه حدیث در کتب معتبر باشه به بالا، این برامون اطمینان حاصل میشه به حدیث، عمل میکنیم. و چهارم هم این است محتوایی باشه که بعید است از غیر امام صادر بشه. محتوا خیلی بلنده، مثل خطب نهج البلاغه، مثل دعاهای صحیفه سجادیه، که میگن محتوا سند رو تقویت میکنه. با اینکه سلسله سند خطب نهج البلاغه غالبا مرسله است، سند غالبش نداره، ولی خب محتوایی است که از غیر امام صادر شدنش بعیده. ما اگر این یکی از این چهار تا باشه، دیگه سراغ بقیه نمیریم. اگه مسئله دیدیم احادیث متکاسره، دیگه میبینید ما راحت رد میشیم، سختگیری در سند نمی کنیم. یا دیدیم معمولون به های اصحاب، راحت رد میشیم. کجا میستیم رو سند؟ اونجایی که اختلاف بین اصحاب شهرت نیست، حدیث هم یه دونه است، دو دونه است، و ما هستیم و در مسئله با یه حدیث دو حدیث، اینجا ناچاریم روی سند بیستیم، تکیه کنیم، بگردیم رواتشو دونه دونه، حتی یه روزم در باب سند سکونی آیا ثقه است ثقه نیست بیستیم بس کنیم. معمولون بها شهرت فتوایی باشه، میگن مراد از معمولون بها چه؟ شهرت فتوایی. مثل این مسئله، در این مسئله اولا همینطور که دیدیم مرحوم صاحب ریاض چی گفت؟ گل المعتبرت المستفیزه. بعضی از طرق این حدیث قابل قبوله، ولی ما نیاز نداریم که الان رو سند بیستیم. 5 تا حدیث اینجا داریم مشهور به این اصحابم عمل به این هاست، هم شهرت فتوایی مطابق اونها هست هم تضافره. اگر نمیستیم به خاطر اینه ما این مسائل رو در باب حجیت خبر واحد بحث کردیم در اصول که اثبات وثاقت سند لازم نی، اثبات وثاقت حدیث لازمه. حدیث باید موثوق به باشه نه راوی. موثوق به بودن حدیث از 4 راه حاصل میشه، گاهی از راوی، گاهی از عمل اصحاب، گاهی از تضافر، گاهی از محتوا. این برای این که دیگه تکرار نشه و از آقایون نبودن این مطالب نشینده بودن، من گفتم روشن باشه. بنابراین احادیثی که در این باب هست هم متضافره هم متکاسره هم معمولون به هاست هم بعضش هم معتبره. مشکل سندی نداریم. و اما مشکل دلالی چی؟ در این روایات نسل نبود، یه دونه لبن بود که این لبن هم معلوم نیست که آیا لبن در کلام امامه یا در کلام سماعه است. بسیار خوب، حالا میبینیم روایت مستدرک را. بنابراین یه دونه لبن داشتیم اینجا. خب نسل چی؟ پشم و کرک و موشی؟ رکوبش چی؟ ما اگر بخوایم اون حکمی که اصحاب گفتن استفاده کنیم، باز از اطلاق لم ینتفع و اطلاق افسده ها و وجوب قیمت، اگر بعضی از منافعش از بین رفته بعضی از منافعش موجوده چرا تمام قیمت رو بده؟ معیوب شده باید بعض القیمت رو بده. چرا میگه تمام قیمت رو بده؟ معلوم میشه این هیچ فایده ای نداره. سوزندن و از بین بردن هم شاهدیست فوراً زب ظاهر عدله زب هم فوریته، میرسیم فوریت داره زب سوزندن. این معلوم میشه لا ینتفع بها فی شیء من الاحکام. تتمه انشاءالله فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و